بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آژانس بین المللی انرژی اتمی چرخشی در مسئله هسته‌ای ایران مشاهده می کند. 8 سرباز آمریکایی طی نبردی در افغانستان کشته شدند. نخست وزیر چین گفتگوهایی در کره شمالی انجام داد. ساعت 21، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. آخرین هنگامه‌های یک شنبه 12 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 4 اکتبر سال 2009 میلادی را می‌گذرانیم. از جانب خود و دیگر همکارانم یک بار دیگر از همدردی شما و پیام‌های پرمهرتان که در این هنگامه‌های سخت از دست دادن دو تن از یارانمان روزا آژیری و امیر زمانی‌فر برای ما مرهمی بود سپاسگزاریم. فردا آسمان شهرهای ایران در مجموع آفتابی است و دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 26 درجه سلسیوس بالای صفر میرسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان میکنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور میشنویم. درود بر شما بکتاش.
درود آقای حسینی. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی محمد البرادعی آنچه را که همکاری و شفافیت فزاینده ایران در مباحثه بین المللی درباره برنامه هسته‌ای‌اش دیده ستوده است. وی امروز در تهران پس از توافق با مقامات ایرانی برای بازرسی آژانس از تأسیسات جدید غنی‌سازی ایران در 25 اکتبر 3 آبان سخن می گفت. محمد البرادعی گفت اکنون لحظه حساسی است که در آن تغییری است از رویارویی ایران با غرب به سوی همکاری. با این حال وی گفت هنوز برخی نگرانی ها درباره مقاصد هسته ایران در آینده وجود دارد. 8 سرباز آمریکایی در طول یک روز نبرد با شورشیان تحت حمایت طالبان در شرق افغانستان کشته شدند. یک سخنگوی نظامی ایالات متحده گفت شورشیان روز گذشته به 2 پاسگاه در استان نورستان حمله کردند که یکی را سربازان آمریکایی و دیگری را نیروهای افغان اداره می‌کردند. در این حمله دست کم 2 سرباز افغان نیز کشته شدند. مقامات افغان همچنین گفتند به دنبال این حمله تماس با شماری از ماموران پلیس افغان قطع شده است و از سرنوشت آنها اطلاعی ندارند. نخست وزیر چین ون جیاباو گفتگوهایی در پیونگیانگ با رهبر کره شمالی کیم جونگ ایل انجام داده است. درباره محتوای گفتگوهای آنها سخنی گفته نشده، اما دیدار نخست وزیر چین در میان نشانه‌های مبنی بر امکان تمایل کره شمالی به اثرگیری مذاکرات درباره برنامه‌های هسته‌ای‌اش انجام یافته است. چین میزبان گفتگوهای هسته‌ای 6 جانبه با شرکت کره شمالی، ایالات متحده، ژاپن، کره جنوبی و روسیه است که همکنون متوقف است. پیشتر رهبر کره شمالی در فرودگاه پیونگیانگ در آغاز دیدار 3 روزه نخست وزیر چین که در جریان آن قرار است توافقنامه‌هایی در زمینه اقتصاد، تجارت، توریسم و آموزش و پرورش امضا شود، استقبال کرد. وزیران دارایی 7 کشور ثروتمند هشدار دادند بهبود وضعیت اقتصادی جهان هنوز شکننده است و در میان نگرانی‌ها از امکان سقوط بیشتر دلار آمریکا و برهم خوردن اقتصاد جهانی خواهان تقویت ارزش دلار شدند. وزیران دارایی گروه 7 شامگاه گذشته در بیانیه پایانی نشست خود در استانبول اعلام کردند اقدامات قاطع دولت‌ها شرایط اقتصاد جهان و بازارهای مالی را بهبود بخشیده است. با این وجود آنها به خاطر شکننده بودن زمینه‌های رشد اقتصادی و ادامه افزایش نرخ بیکاری نسبت به احساس رضایت کردن از اوضاع کنونی هشدار دادند. و آخرین خبر این که نتایج مقدماتی انتخابات سراسری یونان هاکیست سوسیالیستا به رهبری جورج پاپاندرو پیشتازند و امکان دارد اکثریت قاطع کرسی‌های پارلمان را کسب کنند. بنابر نتایج مقدماتی سوسیالیستا بین 41 تا 44 درصد آرای انتخابات سراسری یونان را به دست آوردند و پشت سر آنها حزب دموکراسی نو با بین 34 تا حدود 37 درصد آرا قرار دارد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، اینک نگاهی به آنچه که در ادامه این مجله خواهیم داشت. تدابیر تازه‌ای برای برخورد به آنچه مقام‌های امنیتی ایران بدپوشی می‌خوانند از سوی جانشین فرمانده نیروی انتظامی اعلام شد. در پی محرومیت از تحصیل گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های کشور، شماری از دانشجوهای دانشگاه تهران و دانشگاه اصفهان نیز به نهادهای امنیتی احضار شدند. گزارش خواهیم داشت درباره سفر محمد البرادعی به ایران. در مورد پیوند تاجیکستان با ایران از طریق زبان مشترک هم گزارشی خواهیم داشت. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله شبانگاهی با شما از آنها خواهیم گفت. جانشین فرمانده نیروی انتظامی سرتیپ احمد رضا رادان روز یکشنبه در یک نشست خبری از بازداشتگاه کهریزک گفت و از اینکه اولویت‌های پلیس پس از انتخابات تغییر کرده است. جانشین فرمانده نیروی انتظامی همچنین از نصب دوربین‌های مداربسته در شهرهای بزرگ و از برخورد آنچه که او بدپوششی می‌خواند به خبرنگاران توضیح داد. علیرضا کرمانی.
سرتیپ احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه پس از چند ماه در جمع خبرنگاران حاضر شد، اما به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا به پرسش این خبرگزاری درباره نقش خود در وقایع بازداشتگاه کهریزک پاسخی نداد. سرتیپ احمد رضا رادان درباره بازداشتگاه کهریزک به گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران استناد کرد و گفت نباید موضوع کهریزک و کوی دانشگاه به مسئله اصلی تبدیل شود. جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همچنین افزود در گوشه کوچکی از مأموریت‌ها اشتباهاتی رخ داده است. موضوع کهریزک یکی از اشتباهاتی بود که چند نفر از پرسنل انجام دادند. نام بازداشتگاه کهریزک پس از آن بر سر زبان ها افتاد که در رویدادهای پس از انتخابات در ایران تنی چند از بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند که یکی از آنان محسن روح الامینی، فرزند یکی از مقامهای رده میانی در نظام جمهوری اسلامی ایران بود. پس از آن بود که به گوش رسید آیت الله علی خامنه‌ای فرمان به تعطیل شدن بازداشتگاه کهریزک داده است. روز پنجشنبه هفته گذشته سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی نیز به خبرنگاران گفته بود اینکه گفته شود حتما باید برخی از فرماندهان نیروی انتظامی نیز بازداشت شوند این درست نیست. اینک و در روز یکشنبه جانشین فرمانده نیروی انتظامی میگوید در انقلاب‌های رنگی در صورت موفق نشدن تلاش می‌کنند نیروهای اثرگذار را از صحنه خارج کنند. جز موضوع بازداشتگاه کهریزک، سرتیپ احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد در قالب پیشگیری از وقوع جرم کلان شهرها زیر پوشش دوربین‌های مداربسته قرار خواهند گرفت. جانشین فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه برای تهران 400 دوربین پیش بینی شده است اعلام کرد نیمی از این دوربین‌ها امسال نصب می‌شود. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، نشست خبری سرتیپ احمد رضا رادان با اعتراض برخی از زنان خبرنگار روبرو شد، زیرا برای نخستین بار خبرنگاران زن وادار شدند حتما با چادر در نشست خبری حضور یابند و هر خبرنگار زن که چادر به سر نداشت دژبانی نیروی انتظامی به او چادر می‌داد و همین اعتراض خبرنگاران زن را برانگیخت.
گزارش علیرضا کرمانی بود درباره سخنان جانشین فرمانده نیروی انتظامی در یک نشست خبری. در پیوند با رخدادهای ایران و مسائل گوناگون خبری، پیام‌هایی از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کردیم که تگ اونها نظرهای خودتون رو بیان کرده اید. میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قرار میگیره تا دیگر شنوندگان هم با نظرهای شما آشنا بشن.
لطفاً به این آقایانی که همه تاثیرها رو دست دشمنان خارجی میندازن بگید که دشمنان انقلاب افرادی مانند قاضی مرتضوی و امثال این آقایان هستند که با جنایت‌ها و خیانت‌های خود تیشه به ریشه این انقلاب و ملت میزنند و باعث بدبینی مردم به نظام و انقلاب میشوند.
باید جدن به رهبرای جمهوری اسلامی تبریک گفت که آن همه انرژی مثبت قبل از انتخابات رو یک انرژی منفی و یک حکومت نظامی تبدیل کردن.
این آقای احمدی نژاد کار بزرگی برای ایران و ایرانی ها در دنیا کرد. واقعا این بزرگمرد کاری کرد که تمام جامعه جهانی حساب مردم ایران رو از دولت ایران جدا کردن. چیزی که ما سعی میکردیم به این خارجی ها بفهمونیم ولی خیلی سخت بود. این آقا کار رو راحت کرد. حالا همه میدونن که ما ایرانی ها اونی نیستیم که دولت هست.
این آقازاده ها که میگویند حرف رهبر ایران آقای خامنه ای از سلختام است و میبایستی به رهبر جمهوری اسلامی گروید، آیا تا به حال این آیه قرآن را شنیدند؟ ای رسول خدا بگو که ستایش و پرستش مخصوص خداست. آیا خدا بهتر است یا آنچه شریک خدا میشمارند؟
رئیس جمهور منتصب ایران چقدر طرفدار در سازمان ملل داشت. همه صندلی‌ها تقریبا پر بود، به دو صندلی لبنان که خالی بود و بنده شخصا حال نور بالاتر آقای احمدی نژاد دیدم. به قولی آنچه را که عیان است چه حاجت به بیان است.
یادآوری میکنم که برای فرستادن پیام‌های صوتی و بیان نظرهای خودتون میتونید از شماره تلفن 20420221124113 استفاده کنید. همچنین میتونید برای ما اسمس یا پیامک بفرستید و برای این منظور شماره تلفن 20420-603-8741 50 در اختیار شماست. ساعت 21:12 است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در پی محرومیت از تحصیل گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های بابل، ساری، زنجان و کرمانشاه طی هفته گذشته، شماری از دانشجویان دانشگاه‌های تربیت معلم تهران و دانشگاه علم و صنعت به احکامی چون محرومیت از تحصیل مواجه شده و گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران و اصفهان نیز به نهادهای امنیتی احضار شدند. مانیا منصور.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، پایگاه خبری تحلیلی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پلی‌تکنیک تهران، 12 دانشجو دانشگاه تربیت معلم تهران هر کدام به 1 یا 2 ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات و مجموعاً به 15 ترم محرومیت از تحصیل در دانشگاه محکوم شدند. همچنین حکم دبیری 3 تن از این افراد به نامهای حسن افشاری، سعدی سپانتا و سامان جوادی لغو شده و این 3 نفر ملزم به پرداخت خسارت دوره دبیری خود شدند. از سوی دیگر به نوشته خبرنامه امیرکبیر، 6 تن از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت توسط کمیته انضباطی این دانشگاه به احکامی چون محرومیت از تحصیل، محرومیت از خوابگاه و همچنین ممنوع ورود بودن به دانشگاه شدند. 3 دانشجوی دیگر دانشگاه علم و صنعت نیز از دانشگاه اخراج شدند. دانشجویان دانشگاه علم و صنعت روز شنبه با حضور در سلف سرویس دانشگاه اقدام به دادن شعارهای چون یا حسین میر حسین و الله اکبر کردند و به نوشته خبرنامه امیرکبیر، دانشجویان معترض به نتایج انتخابات طی انتشار بیانیه اعلام کردند که این اعتراضات هر روز رأس ساعت 12:30 ادامه خواهد یافت. در متن این بیانیه با اشاره به کشته شدن کیانوش آسا، یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت در درگیری‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم در تهران آمده است. تابستان امسال دانشگاه علم و صنعت که هنوز داغدار شهادت کیانوش آسا و ده‌ها هموطن دیگرمان بود، بار دیگر از سوی اقتدارگرایان مورد هجوم قرار گرفت. احکام سنگین کمیته انضباطی برای 6 نفر از فعالین مستقل دانشگاه که منجر به محرومیت از تحصیل برای تعدادی از آنان می‌گردد و همچنین احضار 7 نفر دیگر از دوستانمان به این کمیته، بیش از پیش معنای آزادی نزدیک به مطلق را برایمان روشن کرد. پایان نقل قول. محمود احمدی نژاد در یکی از مصاحبه‌های پیشین خود ایران را کشوری با آزادی نزدیک به مطلق توصیف کرده است. همچنین به گزارش سایت خبرنامه امیر کبیر، 5 تن از دانشجویان دانشگاه اصفهان به نهادهای امنیتی احضار شدند که برخی از این دانشجویان طی سال گذشته در بازداشت بوده و با وثیقه‌های سنگین آزاد شدند. همچنین 15 تن از دانشجویان دانشگاه تهران به اتهام طراحی و سازماندهی تجمع اعتراضی دانشجویان در مقابل دانشکده ادبیات در تاریخ 7 مهر ماه در اعتراض به حضور حداد عادل در گروه فلسفه این دانشکده به کمیته انضباطی احضار شدند. یک روز بعد از تجمع اعتراضی به حضور حداد عادل، 2000 دانشجو دانشگاه تهران در اعتراض به حضور کامران دانشجو وزیر علوم دولت دهم در این دانشگاه تجمع کردند. روز جمعه 17 تن از اعضای شورای مرکزی و تهران دفتر تحکیم وحدت و همچنین اعضای انجمنهای اسلامی دانشگاه مختلف در پارک جمشیدی تهران بازداشت شدند. گزارش ها حاکی از آزادی 15 نفر از فعالین دانشجوی بازداشت شده در تهران در روز شنبه است. تا کنون 2 نفر دیگر از آنان به نام های عزت تربتی و احمد احمدیان هنوز در بازداشت به سر می برند. در روزهای اخیر فشار بر فعالین دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف ایران شدت یافته و تاکنون صدها دانشجو به مراجع انضباطی و امنیتی احضار شده و بخشی از آنان با احکامی چون محرومیت از تحصیل، محرومیت از تسهیلات رفاهی چون خوابگاه و وام، اخراج از دانشگاه و حتی زندان مواجه شدند. اعتراض‌های اخیر در دانشگاه‌ها در پی تظاهرات معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ماه‌های اخیر صورت گرفته است.
گزارش مانیا منصور بود درباره محرومیت از تحصیل شماری از دانشجویان دانشگاه‌ها و احضار شماری دیگر به نهادهای امنیتی.
حالا چرت و خط و خاشاک یه کاری می‌کنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
ساعت 21:17 است. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در تهران به سر می‌برد، امروز یک شنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شرکت کرد و به پرسش‌های خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ داد. محمد البرادعی گفت بازرسان آژانس به زودی از تأسیسات جدید غنی‌سازی در نزدیکی قم بازدید خواهند کرد. پیشتر مقام‌های تهران اعلام کرده بودند که سفر محمد البرادعی قبل از نشست ژنو بین ایران و کشورهای 5 به اضافه 1 هماهنگ شده بود و ربطی به این نشست ندارد. حسین آریان.
محمد البرادعی مدیر کل آژانس در کنفرانس خبری گفت بازرسان آژانس در 3 آبان ماه از تأسیسات جدید غنی‌سازی در نزدیکی قم بازدید خواهند کرد.
It is important for us to send our inspectors to do comprehensive verification of that facility to assure ourselves that it is a facility that's built for peaceful purposes.
برای ما اهمیت دارد که بازرسان خود را برای راست آزمایی جامع به تأسیسات هسته‌ای قم اعزام کنیم و اطمینان حاصل نماییم که این تأسیسات برای مقاصد صلح آمیز است. محمد البرادعی در ادامه گفت ایران، روسیه، آمریکا و فرانسه 19 اکتبر 27 مهر در وین به گفتگو خواهند نشست. این گفتگوها آنطور که مدیر کل آژانس گفت درباره در اختیار گذاشتن اورانیوم غنی شده با غلظت بالا حدود 20% برای راکتور تحقیقاتی تهران برگزار خواهد شد. قرار است ایران از اورانیوم غنی شده با غلظت بالا در پزشکی برای تولید ایزوتوپ‌های درمانی استفاده کند. مدیر کل آژانس همچنین بر ادامه گفتگو با ایران برای حل مسئله هسته‌ای این کشور تأکید کرد و گفت آژانس از ایران انتظار دارد شفافیت بیشتری به خرج دهد و پروتکل الحاقی را بپذیرد.
It's also would be of great help to us to have Iran reapply the additional protocol which give us the authority for more information, access to more location. That would enable the agency to start to provide assurances not only about declared nuclear activities in Iran but also about possible nuclear undeclared activities in Iran.
پیوستن مجدد به پروتکل الحاقی به ما بسیار کمک خواهد کرد و به ما اجازه خواهد داد تا ضمن دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران اطلاعات بیشتری درباره آنها داشته باشیم. این کار آژانس را قادر خواهد کرد تا در مورد برنامه هسته‌ای ایران اطمینان حاصل کند. اطمینان هم درباره فعالیت‌های اعلام شده و هم درباره فعالیت‌های اعلام نشده. محمد البرادعی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره تأسیسات هسته‌ای قم و زمان اطلاع یافتن آژانس از این تأسیسات گفت: ایران برابر ترتیبات فرعی موسوم به سابسیدری ارنجمنتس وجود این تأسیسات را پس از تصمیم به دایر کردن آن میبایست به آژانس اطلاع میداد، ولی جمهوری اسلامی در سال 2007 یعنی دو سال پیش از اجرای مقررات ترتیبات فرعی عدول کرد و میگوید فقط 6 ماه قبل از تزریق مواد اورانیوم به تأسیسات قم ملزم است آژانس را از وجود این تأسیسات آگاه کند. پیشتر محمود احمدی نژاد گفته بود که تأسیسات قم 18 ماه دیگر به بهره برداری خواهد رسید و جمهوری اسلامی یک سال جلوتر از زمان مقرر آژانس را از وجود این تأسیسات آگاه کرده است. محمد البرادعی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر نگرانی برخی از کشورها درباره تلاش ایران برای دسترسی به سلاح هسته‌ای گفت:
The agency has no concrete proof that there is an ongoing weapon program in Iran.
آژانس مدرک موثقی ندارد مبنی بر اینکه ایران برنامه‌ای برای تولید سلاح هسته‌ای دارد. به گفته البرادعی، ایران از سوی برخی از کشورها متهم است که در گذشته تلاش‌هایی را برای تولید سلاح هسته‌ای به عمل آورده است و آژانس به دنبال راست آزمایی این ادعاست. محمد البرادعی گفت آژانس نگران این موضوع است و از ایران می‌خواهد که با همکاری و شفافیت بیشتر در حل این موضوع بکوشد. در پایان محمد البرادعی در پاسخ به سوال دیگری درباره این ادعا که آژانس اطلاعاتی را درباره فعالیت‌های ایران برای تولید سلاح هسته‌ای در اختیار دارد گفت: این ادعا بی‌پایه است و ما از کشورهایی که اطلاعاتی درباره برنامه ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دارند می‌خواهیم که اطلاعات مذکور را در اختیار آژانس قرار دهند.
حسین آریان در گزارش خود نگاهی داشت به گفته‌های محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در جریان سفرش به تهران و شرکت در یک کنفرانس خبری. در همین راستا روزنامه‌های عرب زبان نیز در این باره مطالب و مقاله‌هایی نوشتند که چکیده آن را از سام هدا در دبی می‌شنویم.
روزنامه نیویورک تایمز خبر از گزارشی می‌دهد که در ابتدای سال میلادی جاری توسط کارشناسان سازمان جهانی انرژی اتمی نوشته شده است. موضوع این گزارش ابعاد نظامی برنامه اتمی ایران است و در آن آمده که این کشور اطلاعات کافی برای طراحی و ساخت سلاح اتمی از نوع درون انفجاری را داراست. سلاح‌های درون انفجاری به اندازه کافی کوچک هستند و می‌شود آنها را در کلاهک‌های اتمی جای داد و بر روی موشک سوار کرد. همین خبر موضوعی شده تا روزنامه‌های عرب زبان خاورمیانه امروز به بحث خود درباره برنامه اتمی ایران ادامه دهند و بدبینی خود را نسبت به نیات اتمی تهران اعلام کنند. به نوشته این روزنامه‌ها دیگر مسئله این نیست که آیا ایران به دنبال سلاح اتمی هست یا نیست، بلکه اکنون تمام صحبت‌ها پیرامون این موضوع دور می‌زند که ایران در چه زمان به سلاح اتمی دست خواهد یافت. بر اساس خوشبینانه‌ترین گمانه‌زنی‌ها، ایران حداکثر تا سال 2013 میلادی، یعنی 4 سال دیگر، بمب اتمی خواهد ساخت. شبکه خبری العربیه با استناد به خبر نیویورک تایمز اعلام می‌کند که این کلاهک‌ها قرار است بر روی موشک‌های شهاب 3 سوار شود که چند روز پیشتر ایران یک مدل جدید از آن را آزمایش کرد. این شبکه خبری از اختلاف بین کارشناسان آژانس و محمد البرادعی، مدیر کنونی آن، خبر می‌دهد. محمد البرادعی همواره مخالف اتخاذ یک استراتژی مقابل جویانه با ایران از سوی آژانس بوده است. بدبینی نسبت به برنامه اتمی ایران و چند و چون مذاکرات این کشور با قدرت‌های غربی تقریباً در بیشتر روزنامه‌های عرب زبان به چشم می‌خورد و شاید بارزترین آن مقاله‌ای باشد که امروز در روزنامه الشرق الاوسط به چاپ رسیده است. در این مقاله آمده که سفر منوچهر متکی به واشنگتن و مذاکره خصوصی سعید جلیلی و ویلیام برنز در حاشیه کنفرانس ژنو دوز بالایی از شربت سیاسی است که دو کشور در ظرف یک هفته مصرف کردند. چرا که این دو کشور 30 سال است با یکدیگر رابطه سیاسی ندارند. نویسنده مقاله شرق الاوسط در ادامه می‌پرسد که این تغییر رویه ایران چقدر خرج داشته است و در پاسخ می‌گوید به زودی روشن خواهد شد که آیا ایران درباره پذیرش انجام غنی‌سازی در یک کشور دیگر مشغول گمراه کردن جامعه بین‌المللی است و یا اینکه حاضر شده خواسته قدرت‌های جهانی برای توقف غنی‌سازی در ایران را بپذیرد. سام خدا، رادیو فردا، دبی.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
تاجیکستان پیوندهای عمیقی با ایران دارد که یکی از این پیوندها زبان مشترک است. اما نفوذ فرهنگ روسی باعث شده بود که زبان رسمی تاجیکستان برای پیوند میان نهادهای مختلف دولتی زبان روسی باشد. نمایندگان مجلس تاجیکستان در اقدامی تاریخی قلم بر این سنت برکشیدند، سنتی که چندین دهه در کشورشان رایج بود. شاهین بشیری.
مجلس تاجیکستان روز شنبه طرح قانون زبان جدید دولتی را به تصویب رساند که به طور آشکارا مخالف تلاش‌های روسیه برای حفظ پایگاه‌های خود در سراسر قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سابق است. به موجب این قانون از این پس استفاده از زبان روسی به عنوان زبان رسمی در این جمهوری سابق اتحاد شوروی پایان خواهد گرفت. مجلس ملی تاجیکستان، مجلس اولیا، قانونی را به تصویب رساند که هفته گذشته نمایندگان مجلس سفلا آن را مورد تایید قرار داده بودند. بر اساس این قانون از این پس زبان فارسی با گویش تاجیکی زبان رسمی برای ارتباط میان تمامی نهادهای کشور تاجیکستان خواهد بود. تمام 31 نماینده مجلس اولیا که در رأی گیری حضور داشتند به رسمی شدن زبان فارسی با گویش تاجیک رأی مثبت دادند. این طرح برای آنکه تبدیل به قانون شود باید به امضای امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برسد. در این مصوبه هیچ یادی از قانون سال 1989 نمی شود که زبان روسی را به عنوان زبان مورد استفاده میان اقوام به رسمیت شناخته بود. این قانون 2 سال پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به تصویب رسیده بود. طرح قانون جدید به صراحت اشاره‌ای به تغییر خط تاجیک که در حال حاضر از الفبای سیریلیک روسی تشکیل شده نمی‌کند، ولی اشاره می‌کند که به این ترتیب شرایط خوبی برای مطالعه الفبای عربی و انتشار ادبیات با این خط فراهم می‌شود. بر اساس طرح این قانون، ارتش و تمام سازمان‌های دولتی و غیر دولتی فقط مجاز به ارتباط به وسیله زبان فارسی با گویش تاجیک هستند و در همین حال چاپ تمام تمبرها و کاغذهای سربرگدار که دو زبانی هستند متوقف می شود. رئیس جمهوری تاجیکستان که 2 سال پیش نام خود را از شکل روسی آن یعنی امام علی رحمانوف به امام علی رحمان تغییر داد و از هنگام فروپاشی کمونیسم تا کنون قدرت را در تاجیکستان در دست دارد، همچنین در پی گسترش روابط با ایران و غرب نیز هست. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه پیش از این در دیداری که با امام علی رحمان داشت، مراتب نگرانی خود را در مورد مسئله زبان در تاجیکستان ابراز داشت. در تاجیکستان بزرگ این اقلیت ازبک‌ها هستند که به زبان ترکی تکلم می‌کنند و 15% جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. فقط 50,000 نفر روس زبان در تاجیکستان زندگی می‌کنند که باقی‌مانده مهندسان و متخصصان روسی از دوران اتحاد جماهیر شوروی هستند. در کنار دو کشور فارسی زبان ایران و تاجیکستان، در افغانستان نیز زبان فارسی با گویش افغانی مکالمه می‌شود.
ما عاشقی نوروزه با یار دل افروزه، ما عاشقی نوروزه با یار دل افروزه.
گزارش شاهین بشیری بود درباره آنچه که از میان برگ‌های گذشته تاریخ و متکی به پیوندهای ژرف ایران و تاجیکستان سر برآورد و سبب شد تا مجلس تاجیکستان تصمیم بگیرد به سیطره زبان روسی به عنوان زبان رسمی کشور پایان دهد و زبان فارسی با گویش تاجیک را به عنوان زبان رسمی برگزیند. مجله شبانگاهی در اینجا به پایان می‌رسد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ای چراغ آسمانم، تو به تو هر شب کنارم، ای تو عشق جاودانم، تو بدان در انتظارم، ای تو ماندم چه عذابه هر حقیقت امشب. هوا چه عمیست، عشقم کنار من نیست، هیچ کس به یاد من نیست، ای وای ببین چه دردیست، امشب از تو چشمه پاکم عکس تو را می نگارم، از میان چشمان خیسم امشب. هوا چه عبیست، عشقم کنار من نیست، هیچ کس تو به تو هر شب کنارم، ای تو عشق جاودانم، تو بدان در انتظارم، می تو ماندم چه عذاب هر حقیقت امشب. هوا چه عبیست، عشقم کنار من نیست، هیچ کس به یاد من نیست، ای وای ببین چه دردیست.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
تو بر جاده های شهر چقدر راه نرفت مونده بود، مگه تو چشمای سبز پنجره گل بیتا از خدا نخونده بود، مگه معجزه نبود تو دست ما، شب با عشق ما سحر نشد، یادت رو اسم شهر آخر زدیم دیگه چشم هیچ غریبی تر نشد، وقت خوابه بیتران است گل بیتای قشنگ، پر عشقم پر شعرم این دلتن، حالا تنهایی دوباره میزنه بارون رو دستات، پر میشن از آخر شب رویابی بمونی با همون چتر شکستت زیر بارون توی پاییز با چشای خیس بستت، وقت خوابه بیتران است گل بیتای خشنگ، پر عشقم پر شعرم من و این دلتن، تنهایی دوباره میزنه بارون رو دستات، پر میشن از آخر شب رویابی
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
Yeah.
fogueira ou barrel.
فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، در خانواده شما کسی به گلوتن حساسیت دارد؟ گلوتن پروتئین موجود در جو و گندم است. وقتی خمیر میگیرید و نان را در تنور یا فر میگذارید، این رشته های گلوتن هستند که نان را نان میکنند، درست شبیه به آنچه پروتئین ها در هنگام پختن یک تخم مرغ انجام میدهند. آلرژی به گلوتن یا سلیاک یک بیماری ژنتیک است. دقت در طبخ غذای چنین فردی امری بسیار جدی است. تداوم بی توجهی در دراز مدت می تواند به سرطان در معده یا روده ها بینجامد. درد شکم، نفخ، کاهش وزن، اسهال، ضعف و خستگی، کمبود ویتامین ها در بدن، کمخونی و در کودکان عدم رشد می تواند از علائم ابتلا باشد. این بیماری از طریق یک آزمایش خون به وسیله پزشک معالجتان قابل شناسایی است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
ساده بودی مثل سایه، مثل شبنم رو شقایق، مثل لبخند سپیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب دوباره آینه رو به روی غم گرفته، پنجره باز به بارون، من ولی دلم گرفته. واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقت راهی شدن تو کف در آشه
چشم از ستاره سوختن، منو به گریه سپردن، رفتی و شب پر شد از من، از منو دل با پسیری ها، رفتی و منو سپردی به زمان تو بودم، عطر گل با نفسم بود، وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم.
ساده بودی مثل سایه، مثل شبنم رو شقایق، مثل لبخند سپیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب بار آینه رو به روی غم گرفته، پنجره باز به بارون، من ولی دلم گرفته، چه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقت راهی شدن تو، کفترا شرام و بردن، چشم از ستار سوختن، منو به گریه سپردن، رفتی و شب پر شد از من، از منو دل با پسی ها، رفتی و منو سپردی به زمان
رادیو فردا، صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
The greatest threat facing the world today is the marriage between religious fundamentalism and the weapons of mass destruction. The most urgent challenge facing this body today is to prevent the tyrants of Tehran from acquiring nuclear weapons.
ما باور داریم که هیچ قدرتی و هیچ کس در دنیا جرأت اندیشیدن به تعدی به حقوق ملت ایران را ندارد.
Iran must not allow its actions to prevent the international community from moving forward to a more peaceful era.
فکر نمیکردی بتونم این همه منتظر بمونم، من همون هستم که بودم، شب و روز به یادت بودم، واسه تو باورش سخته تو از اول میدونستی که این کار کار تو نیست، نمیتونی یه جا رو بمونی، همه جا جوونی جلو روته، آدم های جالب سر راته، چرا باید این قصه تکراری بخونی؟ افسوس و سن افسوس، افسوس و سن افسوس، رفتی نموندی. برگه برگردی، برگه برگردی، زندگیم شده حسرت و میگی راست بود هرچی گفتی، هیچ وقت دروغ نمیگفتی غیر چند بار، اونم از روی اجبار. میگی روها دست سر ترس بود، حقیقت گفتنش سخت بود، هرکی نقطه ضعفی داره کجاست گل بیخوار. گفتی من تقدیر و سرنوشتتم، اولین و آخرین عشقتم، باورت کردم کور بودم استاده، تقلب کردی تو سرنوشتت، اینم از آخر عشقت، حرفای داغ ندینم زمانت اجرایی نداره. افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، رفتی نموندی. بیان خوش آخر قصه تموم میشه غم و غصه، اما اونایی که اینو گفتن تجربه ای مثل من نداشتن. آدم که با توست مثل اسیره، وقتی نیستی میخواد بمیره، خوش به حال اونایی که افتخار آشنایی تو من نداشتن. افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، رفتی نمونی. اگه برگردی، اگه برگردی، زندگیم شده از دو. افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، رفتی نمونی. اگه برگردی، اگه برگردی، زندگیم شده
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید رکود اقتصادی ایران جدی است. حدود 50% واحدهای تولیدی در حال تعطیل شدن هستند و واحدهای بزرگ صنعتی با کمتر از 30% ظرفیت اسمی مشغول به کار هستند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
جدایی سخت مرا دلگیر دارم، جدایی سخت مرا دلگیر دارم، فلک برگردن و زنجیر ما داره، فلک برگردن
Show.